Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
نوشتن برای چیه؟ من خیلی به نوشتن فکر میکنم، به این کار نوشتن. میگیم مثلا مینویسیم که یک فکری رو از ذهن خودمون به ذهن خواننده منتقل کنیم و بعد فکر میکنیم که مثلا این کار چقدر میتونه اثر داشته باشه. یک اثرش اینه که یه اطلاعاتی که من دارم میاد روی کاغذ نوشته میشه و مثلا به شمایی میرسه که این اطلاعاتو قبلا نداشتی. میتونه شمای خواننده رو متوجه یه چیزی بکنه که قبلا متوجهش نبودی. ولی یه وقتایی یک آدمهایی با نوشتن یه کارایی میکنن خیلی بزرگتر و خیلی مهمتر از این. اثرگذاری میکنن روی تاریخ، تکون میدن سرنوشته ملت‌های رو. اونم نه با منتقل کردن اطلاعات، با تغییر دادن ذهنیت آدما. طرز فکر آدما رو نسبت به یک چیزی عوض میکنن. جواب آدما رو برای یک سوالی تغییر میدن اصلا. این کاریه که بعضی از آدم‌ها تونستن با نوشتن انجام بدن. این ویدیو درباره یک جزوه خیلی کوتاهیه که یکی از مهمترین نوشته هاست در تاریخ آمریکا. یه جزوه 47 صفحه‌ای که نقش خیلی زیادی داشته در اینکه نظر مردم رو عوض کنه، نظر مردم مستعمره نشین آمریکا رو عوض کنه و قانعشون کنه به اینکه باید انقلاب کنن و از انگلستان، از امپراتوری بریتانیا مستقل بشن. یک جزوه 47 صفحه‌ای به نام رساله عقل سلیم، Common Sense، نوشته آقای تاماس پین. درباره کی داریم صحبت میکنیم؟ 1776، نزدیک 250 سال پیش. آمریکا در چه حالی اون موقع؟ تو این ویدیو ما قبلا توضیح دادیم. آمریکا اون موقع هنوز مستعمره است. در واقع همه آمریکای شمالی همچنان مستعمره بریتانیا است. یه بخشش هم مستعمره جاهای دیگه است. اون سرزمینی که بعداً میشه آمریکا، ایالات متحده آمریکا، اون موقع 13 تا مستعمره نشینه که همه اینا جز مستعمرات دولت بریتانیا هستن. استانهایی هستن از در حکومت بریتانیا در واقع. یعنی شاه بریتانیا از اون ور دنیا داره بهشون حکومت میکنه. مجلس بریتانیا داره براشون قانون وضع میکنه. مالیات ازشون میگیرن میبرن بریتانیا. ما داستانش رو در ویدیوهای تاریخ آمریکا و جنگ استقلال و اینها گفتیم. این رساله که داره در میاد وقتی که داره منتشر میشه، اون موقع هنوز حرف جدی از استقلال جا نیفتاده بین مردم. نارضایتی هست، فاز درگیری نظامی هم گرفته به خودش، جنگ داخلی در واقع شروع شده یا انقلاب شروع شده، ولی ایده غالب اینه که ما میخوایم بریم با شاه مذاکره کنیم و مسئله مون رو حل کنیم. یعنی ایده این نیست که میخوایم انقلاب کنیم، سیستم عوض بشه، بیایم از بریتانیا بیرون. دنبال یک راه حل اینطوری هستیم اولش. تا اینکه در ژانویه 1776 این مانیفست، این جزوه منتشر میشه. در کجا؟ در فیلادلفیا. نویسندش هم اول ناشناسه، جزوه رو به نام عقل سلیم، کامان سنس میده بیرون، خطاب به ساکنین آمریکا، آمریکایی که هنوز کشور نیست، 13 تا ایالت مستعمره انگلیس. 150 هزار تا از این نسخه، از این جزوه 47 صفحه‌ای فروش میره. 150 هزار نسخه در 1776. 1776 میشه زمان کریم خان زند، قاجاریه هنوز نیومده ایران. 150 هزار نسخه از این جزوه در آمریکا دست به دست میشه، فروخته میشه، پخش میشه و بعدم همینطوری میفروشه تا همین امروزش هم داره میفروشه. یکی از پرفروش‌ترین کتابای تاریخ آمریکاست. نصف جمعیت ساکن در آمریکا میگن اون موقع این جزوه رو خونده بودن یا درباره‌اش یه چیزی حداقل خونده بودن. اینطوری صدا کرد و ترکوند. اینو کی نوشته بود؟ آقای 37 ساله‌ای به نام تاماس پین که اون موقع هنوز یه سال و نیم بود که آمده بود از انگلستان به آمریکا. حالا در آخر ویدیو میگم که داستان خود این آدم چی بود و کی بود و چی شده بود که این آدم یکی از مهمترین و اثرگذارترین متن‌های تاریخ آمریکا رو نوشت. ولی اول بریم سراغ خود حرفایی که زده بود، چون ناشناس بود نویسندش اولش. مردم به خاطر نویسنده نبود که میخوندنش، به خاطر حرفا بود. خود پین تو مقدمش میگفتش که شما کاری نداشته باشید که کیه که داره این حرفا رو میزنه. من بهتون اعتماد میدم که من اطمینان میدم که من تحت تاثیر هیچ به حزب و گروه و هیچ کشور و هیچ شخصی نیستم، فقط تحت تاثیر خودم هستم و دارم این حرفا رو مینویسم، شما هم اینطوری بخونید. من فکر میکنم خوبه که ما هم همینطوری باهاش مواجه بشیم. اول بریم سراغ حرفا. حرفای خیلی ساده ای هم هست، حرفای خیلی پایه‌ای و اساسی هم هست. بریم اینا رو یه کوچولوی بهش نگاه بکنیم، خلاصه البته. بعد درباره خود این آقا هم چند کلمه صحبت بکنیم، چون داستان خودش هم جالبه. گفتیم خیلی ساده است، واقعا رساله فوق‌العاده ساده‌ایه، بدون اینکه همش از این فیلسوف نقل قول کنه و از اون دانشمند بگه و بپیچونه حرف و اینا. خیلی ساده و سرراست یه طوری نوشته که هر کسی بتونه بفهمه. یعنی نوشته شده برای فهمیده شدن، یا نوشته شده در واقع برای هم راحت خونده شدن و فهمیده شدن، هم حتی برای شنیده شدن و فهمیده شدن. اینو جزوه‌ای که می اومده بیرون توی قهوه خونه ها، توی هر جایی که آدم ها جمع می شدن یکی مثلا بلند می خونده، بقیه گوش می دادن و اینطوری هم می تونستن دنبال کنن و متوجه بشن. چی میگه؟ اینطوری شروع میکنه که ای ساکنین مستعمرین بریتانیا در آمریکا، این اختلافاتی که شما با انگلستان دارین که حالا به خاطرش جنگ شروع کردین و این حرفا، این اختلافات حل شدنی نیست. اینا حل شدنی نیست، مشکل هم از پادشاهی بریتانیاست، مشکل از چارلز سومه و در واقع مشکل کلن از این سیستم پادشاهی در بریتانیاست. راه حل هم اینه که آمریکا باید خودش از انگلستان مستقل بکنه. این مشکلی نیست که توی این سیستم بشه حلش کرد. توضیح میده که چرا، و توضیح میده که چرا اون سیستم بده، و توضیح میده چرا اون سیستم برای مایی که تو آمریکا هستیم دیگه خیلی بده. و بعد یه کار مهمتری که میکنه اینه که یک تصویری هم شروع میکنه ساختن از آینده آمریکای مستقل. شروع میکنه اون رو ترسیم کردن یه طوری که برای مردم فهمیدنی هم هست، راحت هم هست، جذاب هم هست، خواستنی هم هست، با زبان ساده و شفاف و خیلی هم قابل فهم. از کجا شروع میکنه ولی؟ میگه اصلا بیا به این فکر کنیم که ما برای چی به دولت احتیاج داریم، دولت واسه چی میخوایم، جامعه چطوری ساخته میشه، دولت چطوری ساخته میشه. اصلا ببینیم دولت و جامعه یه طورن، منشأشون یکیه، یک نیازو دارن هر دو برطرف میکنن. اصلا فرض کنیم هیچ دولتی نیست، هیچ جامعه ای نیست، ما چند هزار سال بریم عقبتر، یه گروهی آدمیم، یک جانشین شدیم، شروع کردیم کنار هم زندگی کردن. ما چی میشه که جامعه میشیم؟ خب آره، ما شروع میکنیم به تقسیم کار میکنیم، میبینیم که نمیشه هر کاری رو همه بکنن، تقسیم کار میکنیم، یکی موضوع بچه ها باشه، یکی کشتی درست کنه، یکی سرپناه درست کنه، یکی شکار کنه، یکی غذا بیاره. بعد میگیم که خب یک تقسیم کارمون رو یه خورده چیز براش بذاریم، یه سیستم براش بذاریم، گروه درست میکنیم که وظایفمون اونطوری تقسیم بشه، یه قرارایی بین همدیگه میذاریم. بعد میگیم که حالا اگه یک کسی این قرار رو رعایت نکرد چی میشه؟ یکی باشه باید حواسش باشه که همه این کاری رو که گفتیم بکنن، اگه نکنن مثلا چی کارش بکنیم. یعنی ما با توجه به نیازهایی که داشتیم جامعه درست کردیم، بعد به خاطر اینکه تو این جامعه اختلاف نظر به وجود میاد، یکی وظیفه‌ش رو ممکنه انجام نده یا هر چی، یک کسی رو بهش نیاز پیدا می‌کنیم که بیاد مثلا مشکلات و اختلافات بین ما رو حل فصل کنه، تصمیم‌های جمعی ما رو مدیریت کنه. بالاخره شرط و شروطی رو که ما گذاشتیم مواظب باشه اگه کسی تخطی کرد تنبیهش کنه، تردش بکنه مثلا از گروه برای یک مدتی. یه بخشی از کاری که ما امروز به دولت محول کردیم همینه، همین چیزاست. بعد حالا جمعیت که بیشتر میشه، جامعه که بزرگتر میشه، فاصله که مثلا از هم دیگه زیادتر میشه، موضوعات جدید درست میشه. به مرور اداره این جامعه سخت‌تر میشه، دولت یه کمی پیچیده‌تر میشه، باید نماینده‌هایی برن، تصمیم‌گیری‌ها باید مشارکتی باشه، نماینده باید حواسش باشه که، یعنی این دولتی که درست شده باید حواسش باشه که صدای جامعه رو منتقل کنه، برای جامعه به نمایندگی از جامعه تصمیم بگیره دیگه. سیستم دولت باید به نمایندگی از من تصمیم بگیره. وظیفه‌ش هم چیه؟ یه وظیفه اساسی اگه بگی داره اینه که مواظب باید باشه که آزادی ما از بین نره. مراقبت از آزادی افراد وظیفه دولته. یعنی اگه ما میتونستیم یه طوری تو جامعه بزرگتر زندگی کنیم که مزاحم آزادی همدیگه نشیم، دولت نباید میداشتیم، نیازی به دولت اصلا نداشتیم. دولت چیز خوبی نیست. این مثلا حرف خیلی ساده شه. دولت چیز خوب، دولت شره، دولت بده، ولی یه شر لازمه، یه چیز بدیه که لازمش داریم. برعکس جامعه، جامعه چیز خوبیه، جامعه بر امتداد دوستی و مثلا همکاری و محبت و اینا بین ماست، ولی دولت برای اینه که شرارت‌های ما رو کنترل کنه، مهار کنه، برای اینکه ضعف‌های ما رو مثلا مدیریت بکنه. جامعه خوبه، دولت بده. خیلی دیگه زیادی ساده سازی شده، یه هم حرفی که داره میزنه. منتها ما دولت بد رو چرا داریم؟ چرا درستش میکنیم؟ چون لازمش داریم درستش میکنیم، بعدم بهش نمایندگی میدیم که برو این کارا رو واسه ما بکن. تا وقتی که نمایندگی ما رو بتونی بکنی میتونی پایدار بمونی، تا وقتی که ما ازت راضی باشیم. اگر ما ازت ناراضی باشیم دیگه نمایندگی ادامه نداره دیگه، چون دولت از خودش مشروعیتی نداره که، مشروعیتش از من داره میگیره. من دارم بهش میگم برو به نمایندگی من این کار بکن، اگه من نپسندم کاری رو که داره میکنه دیگه هیچ، مشروعیتش از بین میره. خیلی ساده، خیلی ابتدایی داره برای آدم 250 سال پیش این مسئله نیاز به تشکیل دولت رو توضیح میده، صورت بندی میکنه. بعد که اینجا افتاد میگه حالا بیا بریم ببینیم که چرا نظام پادشاهی بریتانیا برای ما گزینه مناسبی نیست. اولش میگه اصلا ببین نظام پادشاهی کلن مشکل داره. مثلا این نیست که این شاه مثلا بده، خیلی از شاه شاکی بودن، میگفتن این شاه بعدی. میگه نه، اصلا خود پادشاهی مشکل داره. این که الان پادشاهی بریتانیا به اندازه مثلا سلطان عثمانی مستبد نیست، این به خاطر ساختار جامعه است، وگرنه نظام حکومتی که پادشاهی باشه تهش میشه استبداد. شما یه آدمی رو میذاری اون بالا پادشاه کشور میکنی، حرفشو بالاتر از قانون میکنی، نظارتی هم روش نمیذاری، از این سیستم به جز استبداد چیزی بیرون نمیاد. بعد یه زرنگی که میکنه برای این استدلال مذهبی هم میاره، میگه اصلا تمام انسان‌ها به عنوان مخلوقات خداوند همه با هم برابرن. نظام پادشاهی این اصل برابری رو میبره زیر سوال. برابری انسان‌ها خیلی چیز مهمیه. بعد این حرفو داره تو جامعه میزنه که تجارت برده آزاده. جامعه البته جامعه‌ای که مذهبیه دیگه، با معیارهای امروز نگاه میکنیم بهش، ریشه‌های باورهای مذهبی توی سبک زندگی مردم هست در جامعه اون روز آمریکا. و اینم میاد توماس پین هم میاد یک پایه استدلالش رو میذاره روی استدلال مذهبی. ارجاعات زیادی میده به کتاب مقدس، به همین برابری انسان‌ها. میگه که خدا ما رو برابر آفریده، بین ما تفاوتی قائل نیست، قائل نشده، بین ما تفاوتی نیست. بر همین نظام پادشاهی که اساسش بر اینه که یه نفر برتر از بقیه است، بالاتر از بقیه است، این فرض درستی نداره، این نظام درستی نیست. نه تنها نظام درستی نیست، مثلا میگه این کفرآمیزه. میگه توی کتاب مقدس اومده که، حالا اینطوری میگه دیگه، پایه‌گذاری همچین سیستمی یکی از گناهان بنی اسرائیل بوده، چون سلطنت فقط مخصوص خداونده و ما وقتی مثلا میایم یک شخصی رو سلطان میکنیم داریم از سیستم کفار تبعیت میکنیم. حالا ما خیلی کاری به ارجاعات مذهبیش نداریم، به خاطر اینکه خیلی ها میگن که ارجاعاتش شله، همون موقع هم گفتن که این پایه استدلالش ضعیفه، ولی برامون مهم اینه که بدونیم که یک بخشی از استدلالاش خلاصه استدلالهای مذهبیه. بعد میره ولی سراغ خرد بشر، عقل بشر. میگه که حالا ببین ما اصلا سلطان یک کسی رو کردیم، پادشاه، به چه معیاری آوردیم اینو موروثیش کردیم؟ این اصلا عقلانی نیست، اینم با آزادی بشر مخالفه. بعد ایرادای دیگه هم داره، میگه مثلا با برابری مخالفه به خاطر اینکه پسر حاکم فعلی، دختر حاکم فعلی چرا باید دوباره بشه مثلا حاکم؟ به خاطر ژن و به خاطر وراثت چرا باید حق حاکمیت پیدا کنه؟ اینو داره توی سیستم بریتانیایی میگه که خب این سیستم مستقره و نسل‌ها ادامه پیدا کرده ها. یا دلیل دومی که بر علیه این حاکمیت موروثی میاره میگه که حق آزادی انتخاب چی؟ ما اگه این کارو بکنیم از نسل بعدی حق آزادی انتخاب حاکم رو داریم میگیریم. آزادی حقی ما داریم، نسل‌های بعد از ما هم باید داشته باشن. ما به چه حقی انتخاب میکنیم که نسل بعدی حاکمش کی باشه؟ اصلا میگه یه خوره بریم عقب‌تر. اینی که الان پادشاهه، مگه چی شده که پادشاهه؟ مگه پادشاه اولی که پادشاه شده چی بوده که پادشاه بوده؟ اگه بریم سرمنشأ رو پیدا کنیم، یک سری مثلا راهزن بودن، یه سری جنگجو بودن، یکیشون که از بقیه حقه‌بازتر بوده، از بقیه وحشی‌تر بوده، رهبری این گروه رو گرفته دستش و دیگه اونجا مونده و بعد دیدن که حالا این بمیره ممکنه که بقیه شورش کنن، شرایط به هم بریزه، تو شلوغ بلوغی حمله بکنن بهشون، برای اینکه هرج و مرج نشه گفتن این بچهش بشه سردسته. این مدلی میگه اگه نگاه کنیم سلطنت اولیه واقعا حقی ایجاد نمیکنه برای خانواده سلطنتی، یک امر مصلحتی بوده، به اون دادیم، حالا مثلا به بعدی نباید بدیم. ممکنه برای ما اینا خیلی حرفای ساده و بدیهی به نظر برسه، ولی کاری که اون موقع داره میکنه خیلی کار مهمیه دیگه. داره جنبه های کارکردی نظام سلطنتی رو ازش میگیره، جنبه های الهیش رو ازش میگیره. داره میگه این حاکمیت چیزی نیست که جنبه دینی داشته باشه، پادشاه نماینده خدا نیست، برتری بر بقیه نداره، موروثی بودنش کمکی نمیکنه. این باعث میشه یه آدمایی که احمق ممکنه باشن، آدمایی که ممکنه رذل باشن، ممکنه نادان باشن، اینا بیان سر کار. آدمی که اصلا هیچ وقت دغدغه جلب نظر مردم رو نداره، آدمی که از اول فکر میکنه که تافته جدا بافته ایه. بعد میگه این مدل سلطنت باعث میشه که یه آدمایی بیان خیلی سن پایین داشته باشن بیان پادشاه بشن، یه آدمایی خیلی کهولت سن داشته باشن، رنجور باشن، همچنان پادشاه باشن. در هر دو حالت اطرافیانشون پشت پرده میان قدرت رو میگیرن دستشون، از ضعف پادشاه استفاده میکنن، اعمال نظر شخصی میکنن. این سیستم خلاصه سیستم خوبی نیست. حالا این موروثی بودن اگه همه چیش بده، برای چی نگهش داشتن؟ کارکردش چیه؟ میگه کارکردی که براش میگن اینه که اگه اینطوری باشه، چون بعد از مردن یک شاه تکلیف مشخصه، هرج و مرج نمیشه. ولی میگه من اگه به سابقه تاریخی نگاه کنم به شما میگم اینم حرف مفته، اینم یاوه است. به خاطر اینکه از وقتی که آمریکا درست شده تا همین امروز، یعنی میشه مثلا تا 1776، 8 تا جنگ داخلی ما داشتیم، 19 تا شورش داشتیم برای کسب قدرت. یعنی اینطوری نیست که سیستم موروثیه، حالا درگیری برای تصاحب قدرت نمیشه. نه میشه. پس فایدهش هم هوا شد. بعد میگه اینطوری نگاه کنیم بهش، ببینیم که شغل پادشاه هستن چی؟ اصلا پادشاه اونجا هست چی کار داره؟ چه خدمتی داره میکنه به جامعه؟ این نه جنگاوره، نه قاضیه، نه شغل دیگه‌ای داره. بگرده گشت و گذار کنه، جنگ افروزی کنه. هر دو کارش هم برای ملت ایجاد هزینه میکنه. خیلی از جاهای این رساله، این جزوه، مخصوصا تو این جاهایش که درباره شاه و موروثی بودن و اینا صحبت میکنه، هم زبانش تنده، هم طعنه آمیزه. همین هم هست که باعث شده که مردم خیلی راحت بپذیرنش و باهاش ارتباط برقرار کنن و بفهمنش. بعد وقتی که پنبه خانواده سلطنتی و سلطنت موروثی بریتانیا و اینا رو همه رو زد، میاد سراغ وضعیت رابطه آمریکا و بریتانیا. این قسمت حرفاش هم باز دوباره خیلی شفاف تکلیف جنگ آمریکا و انگلیس رو از نظر خودش روشن میکنه. میگه که آمریکایی‌ها باید دنبال استقلال باشن در این جنگ. میگه ما خیلی تلاش کردیم که با گفتگو و با مصالحه به نتیجه برسیم و از انگلیس مستقل بشیم، ولی موفق نشدیم. الان راهی نداریم جز این که این استقلال رو با جنگ به دست بیاریم. میبینین دیگه، خودش هم آمریکایی داره میبینه. این آدم تا کمتر از 2 سال پیش انگلیسی بود، اصلا انگلیس زندگی میکرد. الان ولی اومده اینجا میگه من دیگه انگلیسی نیستم، من دیگه انگلیسی نیستم، آمریکایی هستم. بعدم مثل همون قسمت قبل که ایده های موافقین سلطنت رو گذاشته بود جلوش، بهشون یکی یکی از نگاه خودش جواب میداد، اینجا هم ایده های موافقین حاکمیت بریتانیا رو میذاره جلوش، تک به تک سعی میکنه ردشون کنه. مثلا میگه یه ایده اینه که ما از اول تحت حاکمیت بریتانیا به وجود اومدیم، تحت حاکمیت بریتانیا تونستیم رشد کنیم، در ادامه هم اگه میخوایم امکان بقا و پیشرفت داشته باشیم باید تحت حاکمیت بریتانیا بمونیم. میگه این حرف مفته. میگه این مثل اینه که شما بگی که یه بچه از اول به مادرش وابسته است برای زنده موندن، پس بعد از اینکه بالغ شدم باید تا آخر عمرش وابسته بمونه. اینطوری نیست. بعدم رشد کرده آمریکا نه به خاطر حمایت بریتانیا، به رغم حمایت بریتانیا، به رغم دخالت‌های بریتانیا رشد کرده. ما اینجا یه چیزی داریم تولید میکنیم که اروپا بهش نیاز داره و تا وقتی که این نیاز هست ما میتونیم تولید کنیم و روی پای خودمون بایستیم. بدهکار بریتانیا هم نیستیم. بریتانیا اگر برای ما هزینه ای هم کرده به خاطر منافع خودش بوده، نه به خاطر منافع مردم آمریکا. ماجرای هزینه چیه؟ توی همین قصه جنگ های استقلال گفتیم. انگلیس چندین سال در قاره داشت می جنگید، با فرانسوی ها می جنگید، با بومی های آمریکا می جنگید. همین جنگ باعث شد از نظر مالی به انگلیس فشار زیادی بیاد، برای جبران شروع کرد مالیات گرفتن از جمله از همین اهالی ایالت های 13 گانه. ساکنین ایالت ها هم می گفتن که ما برای چی مالیات بدیم؟ ما خودمون تو این جنگ ها حضور داشتیم، سهممون رو با حضورمون دادیم. بعدش هم این که این اصلا جنگ ما نیست، ما اصلا جنگی نداشتیم با فرانسه، ما با اسپانیا چه جنگی داریم که نیاز به حمایت بریتانیا داشته باشیم؟ اینا اصلا دشمن ما نبودن که، اینا دشمن بریتانیا بودن. تو این رساله از این جلوتر میره، میگه ما اگه جدا بشیم بعدن هم احتمالاً هیچ دشمنی با فرانسه و اسپانیا نداریم، هیچ وقت نداریم. ما اصلا این گرفتاریایی که بریتانیا داره با این کشورها رو نداریم، این سابقه مثلا خونین بین ما نیست. ما با همه راحت رابطه برقرار می‌کنیم، ما با همه راحت معامله می‌کنیم. یا یه حرف دیگه میزنه، میگه که بعضیا میگن که بریتانیا سرزمین مادر، رابطه آمریکا و بریتانیا رابطه مادر و فرزندی، ما نباید این رابطه رو قطع کنیم. اینم رد میکنه، میگه که درسته که یک گروهی از مهاجرین اولیه از بریتانیا بودن، ولی اگر ما بخوایم برای آمریکا یک سرزمین مادری پیدا بکنیم، مادرش اروپاست، مادرش بریتانیا نیست. ماهایی که اومدیم این طرف دنیا در آمریکا جمع شدیم، ما اصلا از همون مرزهای محلی و از همون حکومتهای بومی و قومی اروپا فرار کردیم، اومدیم اینجا. اومدیم اینجا یه چیز جدیدی کنار هم ساختیم، یک وطن جدیدی داریم، وجه اشتراک اونم تو این وطن جدیده. ما اصلا اون اختلافهای محلی رو نداریم، اونا رو گذاشتیم پشت سرمون. اون اختلافهای مرزی که شما توی اروپا دارین اینجا به چشم ما نمیاد، ما از اونا فرار کردیم، رد شدیم، اومدیم این طرف. دونه دونه دلایلی رو که برای حفظ رابطه مالکیت می آورن، چون رابطه مالکیت دیگه، مالکیت داره بریتانیا رو آمریکا، دونه دونه اون دلایل رو میاره و رد میکنه، باز دوباره با یک طنز و مسخره کردن یه جاهایی، البته خیلی خیلی ملایم، منتهای طنزی هست توی کل زبانش هست. کلا میشه یه بحث خیلی خوب و جالبی کرد درباره زبانش و درباره سبک نوشتنش، جاش اینجا نیست، ولی بحث آموزنده‌ای میشه، اینکه چطوری بحث میکنه، چطوری دلایل مخالفین رو یکی یکی ساده و شفاف رد میکنه. حالا کاری به قوت استدلالاش ندارم، به شکل بیانش دارم صحبت میکنم. یه مسئله دیگه میگفتش که میگن مثلا آمریکا در اتحاد با انگلیسه که میتونه کل دنیا رو بره تصاحب کنه و بگیره. میگه ما اصلا همچی قصدی نداریم، ما همچین هدفی نداریم، ما دنبال این که همه دنیا رو بریم بگیریم نیستیم. بریتانیاست که دنبال این چیزاست، به دنیا اینطوری نگاه میکنه. ما میخوایم با همه دنیا تجارت کنیم. این خیلی حرف مهمیه. اولا دوباره یادمون باشه که این آدم یه سال و نیم اومده آمریکا. یه سال و نیم اومده آمریکا و داره اینطوری درباره این که ما میخوایم، ما آمریکایی‌ها میخوایم چیکار کنیم صحبت میکنه و حرفش هم خریدار پیدا میکنه. این هم به نظرم به ما میگه که جامعه آمریکا چه جور جامعه‌ای بوده، هم میگه که این چقدر آدم جالبیه. حرف هم حرف مهمیه. این یک اختلاف پایه‌ای و اساسی رو نشون میده بین سیاست خارجی بریتانیا و آمریکا در سالهای اول آمریکا، دهه‌ها و قرن‌های اول آمریکا، که اینو ما بعداً اثرش رو تو مناسبات و روابط خارجی آمریکایی‌ها میبینیم. مثلا وقتی که آمریکایی‌ها میرن ژاپن، مثلا یه قرن بعدش میبینیم، 70-80 سال بعدش میبینیم که اینا چطوری برخورد میکنن، کاملا متفاوت از استعمارگرای دیگه. دنبال تجارت میرن، دنبال مثلا نشر مسیحیت نمیرن، دنبال گرفتن جاهای دیگه تو چیزشون نیست، توی مندیتشون نیستن. به جز این که حالا توی سیاست‌های خارجی بیاد، تو بیانیه استقلال هم اینها میاد. اینا خیلی از حرفایی که توماس پین تو این رساله داره میزنه، اینا رو بعداً ردش رو توی بیانیه استقلال آمریکا هم میتونیم بگیریم و حالا بعدتر در سیاست‌گذاری‌های آمریکا هم میتونیم ببینیم. همین هم هست که میگیم این جزوه خیلی ساده، خیلی مختصر، بسیار بسیار اهمیت تاریخی بالایی داره. پین اینجا میگه که اصلا منفعت ما اینه که با همه مردم دنیا داد و ستد کنیم، چون ما طلا و نقره نداریم، که چون طلا و نقره نداریم اینجا امنم هستیم، ما بندرامون امنه. اینا مال قبل از اینه که معادن طلا پیدا بشه در آمریکا. ما ذرت داریم، ما پنبه داریم، همه اروپا هم خریدارشن، هرچی هم بخوایم میتونیم از هر جای اروپا وارد کنیم، یک رابطه تجاری صلح‌آمیزی برقرار میکنیم بدون اینکه به بریتانیا نیازی داشته باشیم. ما با همه کشورهای اروپایی رابطه دوستانه برقرار میکنیم، این رابطه دوستانه رو هم حفظ میکنیم. حرف مهمیه این دیگه، حرف مهمیه، چون ما یه خود وقتی تاریخ اروپا رو نگاه کردیم و حالا نگاه هم میکنیم میبینیم اروپا جاییه که قرنها در جنگ و دعواست، جنگهای طولانی، جنگهای خونین. پین برای اینکه بگه اون جنگا به ما آمریکا ربط نداره، میگه اصلا ببین خدا برای همین بین ما و بریتانیا فاصله فیزیکی ایجاد کرده. معلومه تقدیر الهی نبوده که ما با هم وصل بشیم. اگه بود، اگه قرار بود ما یک کشور باشیم با اونا، ما انقدر دور از هم نمیذاشت. نظام فکری یا خودش یا جامعهش یا حالا هر دو اینطوری کار میکرده دیگه. صحبت مال اواخر قرن 18. یه جاهایی از استدلالش دست به دامن نظم عمومی طبیعت هم میشه. میگه آمریکا رو ببین چقدر بزرگتر از انگلیسه. طبیعت هیچ وقت قمری رو بزرگتر از سیارش نیافریده. پس چطوری یه جزیره میتونه به یه قاره حکومت کنه؟ یه هر کدوم از ما مال یه سیستم جدایی هستیم. بریتانیا توی سیستم اروپاست، ما هم توی سیستم آمریکاییم، تو منظومه آمریکاییم. نظم این دوتا سیستم با هم دیگه فرق میکنه. بعد برای اینکه نشون بده که ما خواستمون الان باید همینقدر بزرگ باشه، از در هزینه و فایده وارد میشه. میگه این هزینه‌ای که ما الان داریم میدیم، این توجیه پذیر نیست اگر فقط یه قانون لغو بشه باهاش. ما وقتی که بریتانیا رو شکست میدیم، نمیتونیم فقط مثلا بخوایم که لغو مالیات این و مالیات اون و عوارض این و اینا باشه. ما باید چیزی بخوایم که به هزینه‌ای که بابتش دادیم بیارزه، متناسب باشه باهاش، وگرنه جواب نسل‌های بعدو چطوری میتونیم بدیم؟ ما که با گماشته بریتانیا در آمریکا نمیجنگیم که بخوایم اونو تغییرش بدیم. ما داریم با سلطنت بریتانیا میجنگیم. هدفمونم باید متناسب با هزینه استقلال آمریکا باشه از بریتانیا. یه بخش مهم دیگری از حرفای پین درباره آینده است، چون حرفاش فقط این نیست که مشکلات سیستم موجود رو بیان کنه. یه کار بزرگ دیگری که میکنه، گفتیم میاد درباره آینده حرف میزنه و یه طوری هم حرف میزنه که قابل درک نسبتاً و جذاب هم هست. یک جزئیاتی میگه درباره شکل حکومت بعد از استقلال. میگه که اولا که الان اصلا بحث دوستی و کنار اومدن با انگلیس مطرح نیست. انگلیس یک تعدادی از ما رو کشته، جنگ اون موقع مثلا شروع شده دیگه، 9 ماه جنگ شروع شده، چند تا درگیری اتفاق افتاده. میگه این خشم و نفرتی که در ما نسبت به انگلیس هست، ما با این احساسی که داریم دم از دوستی نمیتونیم بزنیم. اینم احساسیه که خدا در ما گذاشته و ما باید ازش استفاده کنیم برای مقاصد خوب، برای دادخواهی. ما باید از این استفاده کنیم برای دادخواهی. ضمن اینکه با این قانونی که الان بر آمریکا حاکمه، بریتانیا شده قیم ما و ما هر قانونی هم بخوایم تصویب کنیم باید بره مجلس بریتانیا و تا اونا تایید نکنن اجرایی نمیشه. اونا هم قانونی که به ضرر خودشون باشه رو اصلا تایید نمیکنن. ما کارمون با این چیزا راه نمیفته. ما باید از تحت حکومت انگلیس بودن بیایم بیرون و اینم تازه اولین قدم ماست. بعدش چیکار کنیم؟ بعدش ما باید یه مدلی درست کنیم شبیه مدل هلند. اون موقع هلند یه مدلی داشت که میتونست به اون ارجاع بده که آدما یه ذهنیتی پیدا کنن. میگه باید یه مجلسی داشته باشیم، نماینده های 13 تا ایالت اونجا بیان. 13 تا ایالت در مرزهای آمریکای امروز بودن دیگه. اینا بیان، بعد برای اینکه عدالت رعایت بشه چطوری اینا عوض بشن، سال به سال عوض بشن، فلان بشه، از بین اینا رئیس انتخاب بشه و چرخشی هم باشه و یه قانونی اگه بخواد تصویب بشه، بخواد لازم الاجرا بشه در همه ایالت‌ها، 3/5 نماینده ها مثلا باید بهش رأی موافق بدن. بعد حالا شما ممکنه بپرسی پادشاه چی میشه؟ تکلیف پادشاه چیه؟ در آمریکا کی پادشاه میشه؟ در آمریکا قانون پادشاهه. اون حکومت مطلق است که توش پادشاه قانونه. در حکومت آزاد قانون پادشاهه. ما هم میخوایم یه حکومت آزاد تشکیل بدیم. یه جای دیگه جزوهش جالب حساب کتاب میکنه، میگه مثلا فردا اگه آمریکا مستقل بشه ما چی داریم؟ نیروی نظامی و خوراک و لوازم حیات و بقا چی داریم اینجا؟ میگه این استقلال مسئله تازه‌ای نیست، ممکنه که ما تازه داریم جدی دربارش صحبت میکنیم، ولی تو ذهن همه کسایی که درگیر این مسئله هستن مدتی هست که این موضوع واقعا موضوعیت داره. فقط زمانش رو نمیدونستیم و الان زمانش اومده و ما رو پیدا کرده. ما هم چون با هم هستیم قدرتمون زیاده، قدرتمون تو اتحادمونه، توی تعدادمون نیست. ولی بذار من بهتون بگم که ما چی داریم. تجهیزات نیروی دریایی این داریم، سرباز این داریم، توپ و تانک و امکان سلاح ساختن و چی ساختن و اینا، مثلا میخواد با عدد و رقم به مخاطب عام یک اطمینان خاطری بده که ما توان اقتصادی و نظامی سرپا موندن رو داریم. درسته که تعدادی از بریتانیا کمتریم، ولی همین کمتر بودن خوبه. ما اگه بیشتر از این بودیم اتحادمون سخت میشد. ما الان اتحادمون زیاده، نیروامون هم جوونن، توان مقابله و ریسک پذیریمون هم بالاست، ما پرچممون بالاست، ما میزنیم. یا یه حرف جالب دیگه ای داره درباره روابط خارجی، درباره حمایت بقیه کشورها. میگه که ما میدونیم دیگه تو این جنگ داخلی اسپانیا و فرانسه و اینا هم هستن، در قاره آمریکا هستن، مستعمره دارن. میگه پین که ما نمیتونیم از اینا انتظار داشته باشیم که بیان به ما کمک کنن. از دید اونها ما مستعمره انگلیس هستیم. شهروندان یک کشوری علیه حاکمشون دست به شورش زدن، نمیتونن اونا بیان از ما حمایت کنن، طرفداری کنن. چون اگه این کار بکنن با انگلیس درگیر شدن. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ما به اینا نامه بنویسیم و شرح بدیم که چی به ما گذشته و چقدر تحت ظلم بریتانیا هستیم، چه فشاری داره به ما میاد از انگلیس، و این نامه دادخواهی رو بفرستیم برای حاکمان کشورهای دیگه. کم کم با این نامه‌نگاری‌ها ما یه رابطه مستقلی شروع کنیم با اینا تعریف کردن، مستقل از رابطه‌ای که دولت انگلیس باهاشون داره. کاری که داره میکنه در واقع توی جاهای مختلف این رسالهش اینه که به ساکنین این ایالت‌های 13 گانه یه اطمینان خاطری میده که ما جدا بشیم از بریتانیا اتفاق بدی نمیفته، هر چه اتفاق میفته خوبه، نفع اقتصادی هم برامون داره، ما شروع میکنیم با بقیه اروپا هم تجارت کردن بدون اینکه نیاز به اجازه انگلیس داشته باشیم، بدون اینکه بخواد از کانال بریتانیا باشه، و همه نظره برامون خوب میشه. بعدم میگه ما که میدونیم بالاخره باید مبارزه کنیم از اینا جدا شیم، وقتش الانه که ما تجربه این جنگ‌های اخیر رو داریم. که اینم احتمالاً حرف درستیه دیگه. جورج واشنگتن که مثلا از جنرال‌های مهم جنگ‌های قبلی بود با همین بومیان و جنگ‌هایی که آمریکایی‌ها در خدمت ارتش بریتانیا می‌جنگیدن در قاره آمریکا، بعداً تو همین جنگ استقلال شد از فرمانده‌های ارتش آمریکا یا فرماندهان انقلابیون آمریکا، و بعداً هم شد اولین رئیس جمهور آمریکا دیگه. وضعم یه خورده وضع پیچیده‌ای ها، حواسمون باشه. وقتی داره این رساله رو می‌نویسه و منتشر می‌کنه که آمریکایی‌ها، یعنی یک بخشی از این ایالت‌های 13 گانه حداقل، اینا همون موقع درگیر مبارزه با انگلیس هستن، یعنی داره در بحبوحه نبرد هویت بخشی میکنه به مبارزه، وسط جنگ داره میشینه مینویسه، فکر میکنه و مینویسه و مردم رو قانع میکنه و همراه خودش میکنه که ما داریم پس برای این چیزا میجنگیم، ما دنبال این هدف هستیم. ما خیلی وقتا تصورمون از تاریخ برعکس دیگه، فکر میکنیم که یک خواسته های وجود داره، مثلا تدوین شده، موافقن همه سرش، بعد میگن حالا بر اساس این بریم مسلح بشیم، بریم مبارزه کنیم، وارد میدون جنگ بشیم، بریم خواسته هامون رو به دست بیاریم. رساله پین اینطوری نیست. جنگ شروع شده، این وسط جنگ شروع کرده نوشتن که پس خواسته های ما اینه، ای مردم خواسته ها باید این باشه، بیاین توافق کنیم که مبارزمون رو به این سمت ببریم و هدفش رو این قرار بدیم. یه گروهی دارن مبارزه میکنن که دولت انگلیس رو وادار کنن که یه سری از خواسته هاشون رو بپذیره، تغییراتی رو در قانون های جدید و مالیات و عوارضی که جدیدن وضع کرده یا اضافه کرده بده، و واقعا اینا خیلی هاشون اولش دنبال استقلال نبودن، حتی یه بخششون با استقلال مخالف بودن. ولی تو این فضا توماس پین اومد این رساله رو نوشت، منتشر کرد و گفت اصلا فکر مصالحه و دوستی با انگلیس رو نکنید، ما باید جدا بشیم و بهترین زمانش هم الانه. و وقتی که این کار رو کرد و وقتی که مردم حرفش رو خوندن و فهمیدن و پسندیدن و پذیرفتن، اون ایالتهایی هم که مردد بودن اونا هم اومدن در میدان مبارزه با هدف مشخصتر و البته هدف بلند پروازانه تر ادامه دادن به مبارزه. این چیزایی که تا اینجا گفتیم یه خلاصه خیلی کوتاهی بود از این جزوه عقل سلیم توماس پین. پیشنهاد میکنم واقعا بخونینش، به راحتی میشه پیدا کرد، انگلیسیش هم انگلیسی ساده ای. ولی حالا یه کوچولو چند دقیقه هم نگاه کنیم ببینیم که خود این آقای توماس پین کی بود، چون اینم مهمه دیگه. این آدمی که اینقدر نقش داشته، واقعا نقشش مهمه در استقلال آمریکا، بعضیا مخصوصا الان که پدران بنیانگذار رو یک تعریف دیگری براش میذارن، فقط اونایی نیستن که بیانیه استقلال رو امضا کردن، بعضی توماس پین رو هم جز پدران فاوندینگ فادرز آمریکا اسمش رو میگن، آدمی که انقدر مهم بوده در بسیج کردن نیروها حداقل از نظر ذهنی. ببینیم این کی بوده، از کجا آمده بوده. این آقا اول ویدیو گفتم 14 ماه 15 ماه قبل از اینکه این رساله رو بنویسه کلا وارد آمریکا میشه. چطوری میاد آمریکا؟ از طریق و به کمک آقای بنجامین فرانکلین. پین انگلیسی بود، در انگلیس زندگی میکرد و شرایط اقتصادی خیلی مناسبی هم از قرار معلوم نداشت. میره پیش فرانکلین و فرانکلین هم زیر پروبالش رو میگیره و میفرستدش آمریکا. مثل فرانکلین، پین هم آدم خودساخته‌ای بود، شاگرد مغازه خیاطی باباش بود. از بچگی یک مدتی دریا رفت کار کرد، دنبال این بود که بره دنیا رو ببینه. آدم کنجکاوی بود، ببینه چی به چیه، چطوری کار میکنه. جوون بود، اومد لندن. بجز کار در خیاطی و کار روی درا، یه مدتی هم یه کار مهمی داشت، یه مدتی به عنوان مأمور عوارض، مأمور مالیات یه همچین چیزی کار کرده بود و اونجا تجربه خوبی به دست آورده بود. اولا که همونجا نشون داده بود آدم خوشمشربیه، مخصوصا جاهایی که میرفت اگه یه خورده فرهنگی کافه نشینی و بحث و مناظره و جدل و اینا داشت، آدم فعالی بود، خوب صحبت میکرد، خوب مناظره میکرد با بقیه. یه کار مهم همون دوره کرد، یه سری از همکاراش میخواستن که حقوقشون بهتر بشه یا شرایط کاریشون بهتر بشه، یه خواسته صنفی اینطوری داشتن، اومدن پیش این، یک مقاله 12 صفحه‌ای نوشت که خواسته های ما اینه و ما به این دلیل اینا رو باید بگیریم. رفت لندن، یک سال و نیم در لندن روی این کار میکرد، یعنی اینو پخش میکرد، توضیح میکرد، میداد به آدمای اثرگذار در پارلمان، لابی میکرد براش که بتونه این خواسته ها رو پیش ببره. اون شد براش دوره کارآموزی، کار سیاسی یاد گرفت، به معنی اینکه تو یه ایده ای داری، یه خواسته، یه حرفی داری، باید بتونی بقیه رو قانع کنی و همراه بکنی با خودت برای این کار. کار سیاسی. نوشتن یاد گرفت به این معنی که تو یک چیزی میخوای، باید اینو بنویسی، هم شفاف هم مستدل، به یک شکلی که بقیه هم که میخونن هم بفهمن چی میگی، هم با تو همراه بشن. این کارا رو با همون دوره‌ای که لندن بود یاد گرفت. و بعد بنجامین فرانکلین زیر پروبالش رو گرفت و آخرش هم که فرستادش آمریکا، اونم با شرایطی که وقتی فرستادش دیگه لنگ نون شبش نبود، تونست اونجا بره و مستقیم وارد کار فکری بشه، رفت توی مجله شروع کرد کار کرد و اینها. این که حالا بنجامین فرانکلین، یکی از پدران بنیانگذار دیگه تو هر لیستی هست، این ایشون کی بود و چرا این کارو کرد، نامه نوشت مثلا برای دوستان با نفوذش در آمریکا که توماس پین رو بپذیرن و اینها، این باشه برای یه جای دیگری، چون حتما باید درباره بنجامین فرانکلین صحبت کنیم. همون موقع هم قولی بود، همون موقع هم که در لندن بود قولی بود واقعا. اونم آدم خودساخته‌ای بود، خیلی هم به پین هم به دیگران خیلی کمک کرد، اثرات غیر مستقیم هم اینطوری زیاد داشت روی تاریخ آمریکا. پین ولی به هر حال رسید به آمریکا. آمد کجا؟ آمد فیلادلفیا. فیلادلفیایی که پایتخت روشنفکری آمریکا بود، خیلی فضای فکری قوی داشت و نشونه خوبی هم بود براش که اینجا میشه دور از اون قدرت فسادآلود پادشاهی بریتانیا یه جامعه خوبی ساخت. میشه شرایط اینجا خوبه، یه جامعه مناسبی درست، یه جمهوری مستقل از پادشاهی بریتانیا درست کرد. وقتی میاد فیلادلفیا که کنگره قاره، اولین کنگره قاره‌ای برگزار شده و فضا انقلابیه، تقریبا اواخر اولین سال جنگ استقلال هم هست که این رسالش میاد بیرون. نمیتونیم بگیم که اینکه ساکنین ایالت‌های 13 گانه اینقدر پرقدرت اومدن پشت انقلاب همش متأثر از استدلالای توماس پینه. نمیشه گفت مثلا اینکه پیروز شدن در استقلال، در مبارزشون برای استقلال از بریتانیا فقط متأثر از حرفای پینه، ولی این رو بیشتر مورخین با اطمینان بالا میگن که این سند یکی از مهمترین سندهای اثرگذار روی نتیجه نبردهای استقلال آمریکاست. اینا ردش هم خودمون واضح میتونیم رو بیانیه استقلال ببینیم، اینکه حرفا از اینجا رسیده بعدن به بیانیه استقلال آمریکا نشون میده که اثرگذاریش چقدر زیاد بوده. حالا البته درباره اینکه چقدر این حرفا تراوشات ذهنی خود پین بوده، چقدرش متأثر از بنجامین فرانکلین بوده، این یه مقداری محل مناقشه هست. اینم که حالا خود استدلالهاش اثرگذار بودن، چون استدلالهاش همه قوی نیستن دیگه، یا اینکه لحن حماسی که مثلا داره در نوشتن اینا کمکش کرده، اینا هم باز حرفایی که درباره فرم رساله خیلی ها میزنن. خیلی مفصل درباره این میشه صحبت کرد، خیلی مفصل، ولی اون چیزی که برای من مونده از یه مقدار کنجکاوی کردن و تحقیق درباره این، اینه که توی این جزوه کوتاه یک دلایلی میاره برای رد نظام پادشاهی، رد نظام سلطنت موروثی، و توضیحاتی میده درباره این که چرا مهمه و باید که آمریکا از بریتانیا مستقل بشه. و فارغ از قوت و قدرت استدلالاتش، این باعث شد کسی که اینو میخوند و میشنید شروع کنه شک کنه درباره چیزهایی که پذیرفته بود، تردید کنه. چه چیزایی؟ مثل نظام پادشاهی. و این حرف خریدار پیدا کرد، شنونده پیدا کرد. تو کافه میخوندن، توی میخونه میخوندن، توی مدرسه میخوندن، یه کشیشی به جای وعظ این رساله رو میخوند. 7 ماه بعد از اینکه اولین نسخه این جزوه منتشر شد، اعلامیه استقلال آمد بیرون و یک زمینه ذهنی خوبی براش وجود داشت. و این مهمه، به خاطر اینکه وقتی پین رفت آمریکا، اینطوری نبود که همه بخوان جدا بشن. خیلی‌ها طرفدار مذاکره بودن، خیلی‌ها طرفدار مصالحه با بریتانیا بودن، خیلی‌ها بودن که حتی فکر می‌کردن پادشاه خوبه، پارلمانی که فاسده. حتی بعضی از انقلابیون آمریکا منتظر بودن شاه جورج سوم بیاد بگی که ای پارلمان به مردم من ظلم نکن. دنبال این بودن اولش. ولی وقتی که دیگه شاه حاضر نشد حتی اعتراض اینها رو بشنوه، که همون موقعی بود کم و بیش که پین جزوه نوشت داد بیرون، دیگه شکل ماجراها عوض شد. چرخش مهم اتفاق افتاد. و بعد کار مهم دیگرش، یه تصویری داد به آدما از فردای بدون پادشاهی. که یعنی چی؟ جمهوری یعنی چی؟ آمریکای مستقل یعنی چی؟ چی میخواد بشه؟ قدمش برای اون کارم خیلی قدم بزرگی بود. برای این دعوای قدیمی که در جامعه آمریکا مدتی بود به وجود اومده بود که جای آمریکا در این امپراتوری قدرتمند بریتانیا کجاست؟ پین یک جواب تازه ای رو صورت بندی کرد و به آدما کمک کرد که با این جواب موافق بشن، چون واقعا کار راحتی نبود. امپراتوری بریتانیا امپراتور قدرتمندیه و آمریکا هم آمریکای امروز بهش نگاه نکنیم دیگه، یه حالت روستایی داره، دور هست، پرت هست، پیشرفته نیست، و فکر میکنن که آقا اینم بالاخره امپراتوری بزرگه، قدرت بزرگیه دیگه. و بریتانیا هم امپراتورداریش حداقل تا همون اواخر مثل اسپانیا نبود، یعنی فشار زیادی نمی آورد. وقتی مقایسه بکنیم مثلا با اسپانیا، یا حداقل اوایلش فشار امپراتوری بریتانیا کم بود. نیمه دوم قرن 18 بود که برخورد بریتانیا با مستعمره ها شبیه تر شد به برخورد دولت بریتانیا با مردم خود بریتانیا. کنترل زیاد، مالیات سنگین، دخالت زیاد، نشونش هم همین که شروع کرد از اینا هی مالیات گرفتن. ازدواج میکنی مالیات بده، روزنامه میخری مالیات بده، به خاطر اینکه ما نیروامون اینجا نگه داشتیم، مثلا جنگیدن، جنگای 7 سالی کردن، اینا باید هزینه بدی. زرنگی که پین کرد در رساله خودش این بود که این دعوا رو از دعوای مالیات مستقیم تبدیل کرد به دعوای آزادی و دعوای حقوق بشر. پین قبل از اینکه این رساله رو بنویسه هم در آمریکا کارهای تقریبا مهمی کرده بود. توی مجله کار میکرد که اون مجله خیلی موفق کرده بود. یه مقاله نوشت که باعث یکی از اولین حرکت‌ها برای برچیده شدن بردهداری شده بود. و بعد از استقلال هم رفت بریتانیا دوباره. رفت بریتانیا و بعد از انقلاب فرانسه یه کتابی اونجا نوشت، یه کتابی در متن انقلاب فرانسه نوشت، کتاب حقوق بشر. اونم کتاب اثرگذار و مهمی شد. همون ایده های برابری انسان ها و اینا که تو عقل سلیم گفته بود رو اونجا هم بستش داد، و دوباره حمله به نظام سلطنتی و طبقه اشراف و اینا خیلی تو فرانسه محبوب شد، تو انگلستان منفور بود. واقعا فرانسه هم رفت خیلی ازش استقبال کردند. بعدن ولی می‌خواستن لویی 16 هم رو اعدام کنن، این مخالفت کرد، گفتش که باید محاکمه کنید، ما انقلاب کرده بودیم، یا این انقلاب برای این بود، فرانسه که انقلاب نکرده بود، انقلاب برای این بوده که سیستم پادشاهی رو کنار بزنه، قانون رو پادشاه کنه، نه اینکه بی قانونی را بیفته. و باعث هم میشه که بهش بگن که نه آقا شما اون شور انقلابی لازمو نداری و محافظه کاری، و کار به جایی میرسی که اصلا میخوان اعدامش کنن، حکم اعدام براش میدن، که حالا با شانس و اقبال جان به در میبره و بعدم برمیگرده آمریکا و دیگه تا آخر عمرش هم آمریکا میمونه. به نظرم اینطوری میشه گفت که خیلی کمک کرد این رساله، این کار نوشتن پین به جامعه آمریکا که در طرز فکرش رو عوض کنه، درباره رابطهش با دولت، نقش دولت رو درست‌تر بفهمه، و بعدم رابطه خودش با بریتانیا. معجزه‌ای که به نظرم معجزه نوشتنه تمام و کمال با این رساله اتفاق افتاد. تونست ذهن آدم‌ها رو عوض بکنه و منشأ اتفاق بسیار مهم و بزرگی بشه. خیلی خلاصه داستان رساله عقل سلیم توماس پین بود، یکی از مهمترین جزوه‌ها در تاریخ آمریکا. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.